بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و هو خیر و ناصر نمایین. بنا شد که قبل از اینکه سوره مبارکه نوح رو شروع کنی، آیات انتهای سوره معارج رو یه بار دیگه با هم یه مروری بکنیم، بعد وارد سوره مبارکه نوح بشیم. قبل از اینکه قرائت قرآن رو شروع کنیم، همونطور که میدونین امروز به یاد حضرت ام البنین، همه به هر حال عزادار بودن، انشالله که با حضرت ام البنین محشور بشیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هر کدوم از بزرگواران که تو جلسه نشستن تصور کنن یا نیت کنن که یه جلسه ای خودشون به عنوان حضرت ام البنین گرفتن و اون جلسه همینه، خودشون شدن بانی، انشاءالله این جلسه به عنوان جلسه ذکر و توسل به حضرت باشه. از حضرت ام البنین ادب در برابر ولی الهی رو باید درخواست بکنیم. واقعا اسوه‌ای بوده که تونسته قمر بنی هاشم رو این گونه مؤدب در برابر ابا عبدالله عبد صالح کنه. میخوایم که انشالله ما را هم دستمون رو بگیرن و کاری به نقصامون نداشته باشن، کاری به عیبامون نداشته باشن، ما رو همینجوری بپذیرن و ما رو اصلاح کنن و ما رو مؤدب کنن به ادب الهی و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله صل علی محمد و آل محمد.
سوره معارج بحث اصلیش این بود که کفر با عذاب سازگاری داره و با نعمت‌های بهشت ناسازگاره، هرچند که کافر میل به نعمت‌های بهشتی داشته باشه. بهشت به میل نیست، این حرفیه که تو سوره میخواد بزنه، به این که من دلم بهش میخواد کسی بهش نمیبرم، حتی بهش به طمع نیست، طمع میل همراه با هزینه است، یعنی حتی ممکنه یه نفری حاضر باشه هزینه هم بکنه. حالا میل با همراه با هزینه رو بهش میگن طمع، حتی به طمع هم نیست، چون کفر با عذاب سازگاره، با نعمت‌های بهشتی سازگار نیست، ناسازگار است. احسن، معلومه کی حواسش هست، ناسازگار است. درسته که بحث حل یا حلو بودن خیلی اهمیت داره، ولی مثل یه موتور محرکه که انسان رو برسونه به یه مقصدی، خودش به عنوان پایان راه نیست که مثلا بیان میل های آدم ها رو بسنجن ببینن که این میل به بهش داره یا میل به بهش نداره، بعد بگن چون تو میل به بهش داری پس لطفا برو بهش. آیا این طوریه که فمال لذین کفر و قبله که محتعین، این کافران را چه میشود که با سرعت نزد تو میآیند؟ عن الیمین و عن الشمال عزین، از راست و چپ گروه گروه. آیت ما و کل امره من هم ان یدخل جنت نعیم، آیا هر یک از اونها طمع دارد که او را در بهشت پر نعمت الهی وارد کنند؟ کلا، نه اینجوری نیست، این فکر اشتباهی. کلا انا خلقناهم مما یعلمون، ما اونها را از آنچه خودشان میدانند آفریده ایم. فلا اقسم برب المشارق و المغارب انا لقادرون. خب نه چنین است، معنیش مشخصه، نه چنین است برمیگرده به خطاب قبلی که کفر با بهشت سازگار نیست. این بلکه نه چنین است، بلکه کفر با بهشت سازگار نیست، نه چنین است که به صرف طمع کسی به بهشت رود. این نه چنین است برمیگرده به این. منتها عبارت بعدی انا خلقناهم مما یعلمون، این یه جمله جدیدیه که نمیتونه از جمله قبلیش جدا باشه. به هر حال یعنی اینها از خلقت خود آگاهی دارن. حالا این برمیگرده از این که اینا از نطفه اند، بعد سیر خلقشون طی میشه و همینطوری میرن به این سمت. اینا از خلقت خودشون آگاهی دارن. انا خلقناهم مما یعلمون، ما اونها را از آنچه خودشان میدانند آفریده. این چند تا معنا ممکنه داشته باشه. البته حضرت علامه میگن در این آیه طمع آنها را رد میکنه که به هیچ وجه ممکن نیست کسی با کف داخل بهش بشه. منظور از این که فرمود ما ایشان را از چیزی خلق کردیم که خودشان میداند، این است که ما ایشان را از نطفه خلق کردیم و این جمله مربوط به ما بعده، یعنی مربوط میشه به بعده، چون کلا نه چنین است مال اینه، این جمله میشه جمله بعدش. این است که ما ایشان را از نطفه خلق کردیم و این جمله مربوط به ما بعد است و مجموعان و جمله ما بعدش رد قبلی رو تعلیل میکنه. تعلیلم این میشه، ما اونا رو از نطفه خلق کردیم که خودشان هم میدانن وقتی چنین است برای ما آسان است که آنان رو از بین برده قومی دیگر به جای آنان خلق کنیم که بهتر از آنان و مؤمن باشند و چیزی از احکام دین خدا را رد نکنند. و کسی نیست که بر قضا و قدر ما سبقت گیرد و ما را عاجز سازد تا این کفار هم طمع کنند از آنان باشند و با کفر داخل بهش کردند و قضا و قدر ما را نقض بکنند. اینجوری پس میشه کلا انا خلقناهم، اینجوری میشه کلا جدا میشه انا خلقناهم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان یبدل خیرا منهم و ما نحن مسبوقین. بس ما اینا را از نطفه خلق کردیم، یعنی چیزی نبودن، هویتی نداشتن، هویت بهشون دادیم و میتونیم اینا رو جایگزینشون رو جایگزین دیگری بکنیم. پس این نشون میده که این طمع یا این کفر یا این طمع درش یه وجه استکباری هم وجود داره و خود بزرگ بینی. به طور طبیعی این دوتا وقتی با هم جمع میشه توش یه خود بزرگ بینی میبینه. دلیلش هم اینه که اینا احساس میکنن که در این عالم یه وزنی دارن، یه قدری دارن، حتی امکان داره بتونن خدا رو به عجز در بیارن و قضا و قدر الهی رو چیکار کنن، تغییر بده. یعنی انسان میتونه خاصیت کفر اینطوریه، وقتی کفر میاد دیگه انسان نسبت به خدا خیلی دیده درستی نداره. وقتی کفر هست، خداوند در تصویرها و ذهنیت هاست، یعنی چیزی غیر ذهنیت ها نیست. خدا فقط میشه اون چیزی که تو ذهنه، بعد میشه باش بازی کرد، میشه خونساش کرد، میشه برش غلبه کرد، میشه یه چیزی رو بهش تحمیل کرد. در واقع این مشکل کفره. وقتی کفر هست، اولین جایی که لطمه میبینه خود خداست، یعنی دیده افراد نسبت به خدا تخریب میشه. به همین دلیل این داستان از اینجا شروع میشه، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. یعنی اینا فکر میکنند که خدا نمیتونه، پس بنابراین کلا. اینجا دو تا وجه داره، یک کلا برمیگرده به قبل لچنین است، یکی هم برمیگرده به بعدش هم برمیگرده. یعنی اونا نمیدونند که خدا قادره، نه چنین است، خدا قادره. الا ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقی. سلام علیکم. پس اینم شد قسمت بعدی. خلاصش این شد که انسان کافر برای طمع خود به همه نعمت ها از جمله نعمت بهشت، نعمت بهشت جزء همه نعمت هایی که او میتونه به دست بیاره، چون نسبت به همه نعمت ها احساسش اینه که باید تو بساطش باشه و تو چنبرش باشه، نعمت بهشت هم میخواد. چی داره؟ انسان کافر برای طمع خود به همه نعمت ها حساب باز میکنه و خود رو زیحق میداند، تا حدی که برای خدا هم شاخاشو نمیکشه. این چیزیه که حضرت علامه توی این بحث مطرح میکنه. خب این خاصیت کفر، این به دلیل این حالت به دلیل چی به وجود میاد؟ به دلیل کفر به علاوه طمع به وجود میاد. یعنی کفرش خودش یه خاصیت داره، این میشه محرک. طمع اینا غلیظش میکنه، قدرت بهش میده، بهش ضریب میده، به قول اینا بهش ضریب میده. طمع کفر رو چی کار میکنه؟ ارتقایش میده. اگه خود تنها کفر بود ممکن بود انقدر جری نشه فرد، ولی وقتی کفر با طمع همراه میشه این غلظت پیدا میکنه. به قول امروزی ها میگن برد پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه، قبلا مثلا تا یه حدی بوده، الان بردشو یه مرتبه زیاد میکنه. طمع خاصیتش کما این که وقتی ایمان باشه به علاوه طمع همین خاصیتو داره، برد پیدا میکنه، یعنی قدرت پیدا میکنه. بفهم کف میشه اون مانعی که بله اون میشه شرک ها. شما الان دارین شرک ها بس میکنه. آره یعنی هرچند این دو تا این چیزی که شما دارین میگین راجع به کفر که توصیفی که میکنین این روی کرده انسان نسبت به خدا، اینو میبریدش تو کفر که درستم هست و بون مایشم شرکه، اینم که درسته، ولی در مجموع کفر یه پوشانندگی داره بر ساختار ادراکی انسان که مانع از دیدن حقیقت. یعنی شما به اون پوششی که منجر میشه که انسان حقیقت رو نبینه به اون میگیم کف، که ممکنه اون از جنس مثلا کینه باشه یا مثلا از جنس فرهنگ های باطل باشه یا از جنس تعاریف نادرست باشه، ولی هرچه هست جنسش یه پوشش. دیدیم مثلا جنسش اینطوری شبیه اینه که وقتی به بعضیا میگیم خدا یا راجع به معنویت صحبت میکنیم احساس زیق بهشون میدن، تنگشون میشه، حالشون بد میشه. این حالت کفر که توی فضای درونی فرد وقتی اسم خدا رو میشنوه واکنشش چیه؟ واکنش به شدت ترد کننده است. به همین دلیل بعضی ها کفر رو گفتن منع، دفع، پس زدن. مثلا میگیم نماز بخون، پس میزنه، یه حالت کفره. یا میگیم بیاد دین بیار، پس میزنه. این پس زدن رو بعضی ها گفتن اسمش کفره. که توی لغتنامه ها بریم بگردین کفر رو بعضی ها اینجوری معنی کردن، به اون پس زدنش گفتن، دفع کردن. یعنی کفر رو معادل دفع میدونن. از اون طرف ایمان معادل جذبه، یعنی به این صورت. حالا اصلا این که کفر که خاصیتش دفع کردنه چجوری با طمع جفت و جور میشه خودش یه مسئله است، خودش یه داستانه. چون طبع کفر به دفعه، چجوری یهو این تمرکز میکنه روی بهشت یا نعمتهای بهشتی احساس میکنه که ما یه مال اون باشه، به دلیل اینه که اونو میبره تو ساحت نعمت‌های دنیوی، یه روزنه‌ای باز میکنه، اینا میبرتش تو لایه دنیوی ها، شکل نعمت‌های بهشتی رو شبیه نعمت‌های دنیوی میکنه و به دلیل اینکه احساس میکنه اینا تو همون دستگاه داره خانش میشه، داره اون رو طلب میکنه و بر اساس این میخواد. ولی اصلا بهشت که قبول نداره، پیامبرش هم قبول نداره، ولی چون نعمت بهشت میاد روزنه پیدا میکنه، فکر کنی این لایه سخت یه روزنه پیدا کرده، احساس میکنه که پیامبر که راجع به بهشت داره صحبت میکنه این از همون جنسی که داره مطرح میکنه. فکر کنید قصر میگه، هورونیم میگه، نمیدونم اصابر میگه، چیزای مختلف که میگه، اینا احساس میکنن که اینا جنسش از همین جنس دنیاوی. میگن خب ما اینا رو میخوایم، حالا نگوی اینا رو میخوایم. بعد وقتی میان سراغ پیامبر میگه که اینا مثلا قصر بهتون میدین، خب کو قصر؟ تو که قصر ما ندادی که. کو مثلا هورونیم؟ تو که هورونیم ندادی. همش وعده سر خرمنه. یعنی به همین دلیل خود اون وعده های بهشتی سببه چی میشه؟ سببه ضدیتشون با پیامبر میشه. پیامبرای آدمه توهم معرفی میکن. یعنی اون کسی که حرفایی که میزنه حساب کتاب نداره، میگه مثلا به شما باغ میدیم، ولی باغ که نمیدیم که، بعدم میگه روز قیامت باغ میدیم. کوتا روز قیامت بمیرید، بعدن دور زنده بشین، بعد بهتون باغ میدیم. بی خودیه اینا الکیه، بعده سر خرمنه. ولی واقعا طمع داره به اونا، ولی به صورت دنیاییش طمع داره. این به دلیل اینه که اشکال کارش اینه که برای خدا حیثیت همین که شما فرمودی، حیثیت توصیفی داره، حیثیت جسمانی داره. یعنی آره، احساس میکنه که خدا یه موجودیه که میشه بهش رسید، میشه لمسش کرد. حس خدا بودن رو توش نداره. یعنی همه این مشکل به خاطر همون شرک به وجود میاد. بله، تو ابعاد ذهنی خودش میبینه. به همین دلیل اون خطبه اول نهج البلاغه میشه توی این سوره معارج یه باز تعریف بشه. یعنی میشه گفت که امیرالمومنین علیه السلام این خطبه رو برای همچین کافری گفتن که خدا رو نمیشه بهش اشاره کرد، نمیشه توصیفش کرد. و این نکته که گفت این نکته خیلی مهمی بود. فلا اقسم برب المشارق و برب المغارب الا لقادرون الان نبدل خیرم منه و ما نحن بمسبوق. حالا انسان ها ممکنه، اصلا شما بگی انسان ها انقدر هم پیچیده دیگه فکر نمی کنن. اینا مربوطه به یه سری کافرهایی که قبل هم میشستن یه خورده فکر میکردن، الان که دیگه انقدر هم اصلا درجه کافرهایی الان خیلی ارتقا پیدا کرده. یعنی اون مثلا که طمع کنه برای این چیزا، اصلا از همون اول داستان زندگیش یه جور دیگه بسته. حالا واقعا هم آدم ممکنه سوال براش پیش بیاد که خب اینا که دور و بر ما اینجوری نیستن، چجوری خدا اینا رو گفته؟ اینا از وجه اینه که داره خدا حقیقت رو مطرح میکنه. یعنی خود اون کافر اگه با اون کفرش مواجه بشه، با دین و یه کسی مواجهش بکنه، این برخوردش غیر این نخواهد بود. یعنی در واقع داره پرده برداری میکنه از حقایق. ممکنه اون کافرهایی که ما داریم میبینیم مثلا حقیقت به این منابعشون عرضه نشده باشه که بخوان یه همچین موضعی گیری بکنن، ولی طبیعت کفر این خاصیت رو داره. حالا از این شما میتونید بعدن قاعده در بیارید. قاعدش میشه این که اگر انسان کوچکترین کفری داشته باشه که با طمع به بهشت در واقع ممزوجش کنه، اون کف با یه بازتاب خیلی سنگینی تو زندگی جلوه میکنه. مثل چی میشه؟ مثل که سالی میشه که بعضی از مواردی که تو روایات یا جاهای مختلف گفتن که مثلا فلان یارو ما میبخشیمشون به صرف این که مثلا یه کار کوچولو انجام دادن، اونا اون چیزا براشون خیلی یوه بزرگ میشه. بعدم نماز رو میذاره کنار، کارش رو میذاره کنار، ولی اون کوچولو کوچولو داره چیکار میکنه؟ انجام میده به طمع این که خدا مثلا ببخشتشه. یعنی این باستاب طمع به بهشت به علاوه کوچکترین کف باستاب های خیلی خطرناکی در زندگی ایجاد میکنه که آدم ها دنبال بهانه میگردن که بهشت برن، نه دنبال بها. بها نمیخوان بهاشون بشه بهشت، میخوان بهانه جور کنن. به همین دلیل خیلی به خیلی مسائل ریزه میزه خیلی توجه میگه. یه دونه روایت اومده راجع به مثلا گریه بر ابا عبدالله، همونو میگیره و همونو میره جلو دیگه. بقیه واجبات و بقیه نه دیگه هیچ، مثل اینکه کنده نایمده. تعریف کفون مانعیه که از حق پذیری طرف رو جلو گیری میکن، منع از حق پذیری است. بله، کینه نسبت به اهل حق، کسی که حق رو میگه، مثلا رسول یا ولی، چون حالت من داره، اصلا حالتش حالت پوشش. کینه میشه جزء لوازم کفر، هرچقدر این حالت قوی تری داشته باشه بروزش به کینه بیشتره. یعنی این شما کفر رو بایستی از نشانه هایی مثل کینه تشخیص بدی. اهل پذیرش نباشه، یعنی مثلا اگه قرآن یا اهل بیت براش عرضه بشه و اون نپذیره، یعنی بگه نه من اینا رو نمیپذیره، اصلا اینا رو قبول گوش نده، اصلا استدلال تو گوش نده، حق گوش نده، یعنی بدون هیچ دلیلی رد کنه. اگه گوش بده بپذیره کافر نیست، اگه گوش نده از ترس این که ممکنه بپذیره باز کافره. چون بعضی ها گوش نمیدن چون میترسن یه موقعی مجبورش هم بپذیرن. گوش بده ولی نپذیره، خب اونم کافره دیگه. جنساشون فرق کنه دیگه، یعنی میزانه اون پوشششون خیلی متفاوته. بعضی ها اصلا اجازه نمیدن حرف بزنی، بعضی ها اگه هضم میکنن از شهر میندازن بیرون که این حرفا به گوش کسی نرسه. کفر اصلا امکان ورود به بهشت نداره، مگر اینکه یه توبه ای درش اتفاق بیفته، در یه جایی توبه اتفاق بیفته، ولی با کفر بهشت صورت نمیگیره. نه، اون کفرایی که ریزه میزه تو قلب جا میگیره بستگی داره به ایمانی که فرد داره، ممکنه اون رو هضمش کنه. براین مثل میگم قلب مثل یه لوحیه که وقتی که ایمان توش میاد روشنش میکنه، مثل صبح و شبا دیدین یه خورده نور میاد میشه صبح، یه خورده بیشتر نور میاد میشه ظهر، یه خورده بیشتر نور میاد میشه ظهر، نور از اون طرف میره میشه سمت فلق، یه خورده میره اون طرف میشه شب، ظلمات میشه. این مقدار نوره باید یه جوری بشه که این سفید بشه، در حد صبح بشه، به چربه، آره، که بتونه ببینه حقایقو ببینه. که الله ولی الذین یخرجون من الظلمات الی النور الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات. بله، کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون. بله، کفر از جنس عدمه، از جنس مانه، و طمع جنس توجه به یک کماله. این دو تا وقتی ترکیبش با هم بشه خطرناک، یعنی اصلا خودش چیزه اصلا تعریف میکنه، یعنی این که یه چیزی رو بی جهت که میخوای، در شأنت نیست. حالا نشانه کفر چیه؟ ریز و درشته شما کاری نداریم. نشانه کفر اینه که هر کسی در مواجهه با حق پذیرش نداشته باشه. هر حقی، حق دیگه. حالا حق ممکنه جنسش از احکام باید و نباید باشه، ممکنه از قوانین باشه. باید و نباید ها مثل احکام فقهی این بر نتابه، یعنی مثلا بگه ببین من تا اینجاشو اسلام رو قبول دارم ولی از این به بعدش دیگه نمیتونم بپذیرم، اینا دیگه اینا کف میشه، این نمیتونم بپذیرم. میگیم درست بودنش رو قبول داری؟ میگه آره قبول، نمیتونم بپذیرم. نمیش بگن مانه، حس میکنه که نمیتونه. این کمش هم وقتی با طمع مخلوط میشه خیلی مثل چسب دو قلو میشه، یعنی خیلی خطرناک میشه. اصلا سوره معارج یکی از مطالب مهمه اینه که مراقب کفر باشین در درجه اول. کفر کمش هم خطرناکه و فرد رو به عذاب و میل به عذاب چی میکنه؟ سوق میده. این کفر وقتی با طمع آغشته میشه این خیلی خطرناکتر میشه. به اندازه خودشون میشه دیگه. بله بله. نه نپذیرفتنش. بله. یعنی یه موزه گیری داره. بله دیگه کفر دیگه. کفر اینطور چی؟ کفر یعنی من رد. رد چی؟ رد حق. حالا حق چیه؟ دیگه کوچیک و بزرگ داره دیگه. حکم انسان بعد ممکنه مثلا از یه سمت دیگه ایمان داشته باشه این رو ببلعه، نبلعه خیلی ناجور میشه. مثل؟ بله. شرک. البته ممکنه در مورد کفر هم همچه حرفی زده باشم ولی شرک رو میگم چون بعضی روایات چیزم داره. خب یومن رو به بعضی، اکبر رو به بعضی، دیگه این همین میشه دیگه. یعنی میاد اونا مربوط به نوع اهل کتابه، میان انتخابی عمل میکنن یه بخشی رو که با زندگیشون سازگاره میپذیرند، یه بخشش که ناسازگاره نمیپذیرند. خب آیه 42 بفرم چی؟ ببین تمه حل خود میله، رقیقه میل یا پایه میل رو بهش میگیم حل. تمه وقتی این میاد یه خورده شکوفا میشه که ممکنه مثبت باشه ممکنه منفی باشه، فرد حاضره به خاطر اون میلش حتی هزینم بده. بله دیگه تو آیات قرآن هم داریم که انسان طمع داشته باشه خدا ببخشتش، طمع به غفران الهی. طمع به غفران الهی اصلا طمع هم مثبت هم منفی فرق نمی کن، از جا مثبت میاد از جا. طمع منفی اون جایی که شما میل بی جا داری، هزینه بی جا داری میکنی، یا اینه که موضوعش اشکال داره یا موضوعش اشکال نداره، تو جایگاهش اشکال داره. طمع نابجا ممکنه شما طمع داشته باشین که یه مالی داشته باشین، یه مال غیر مشروعی بیاد توی زندگی، میشه موضوعش ایراد داره. یه موقعی نه موضوعش ایراد نداره به عنوان کلی، به عنوان ثانویه. منتها وقتی نگاه میکنید خود اینم که نگاه میکنید میبینی این نعمت بهشتی یه امر متشابهیه که برای اونا معنای نعمت دنیایی پیدا کرده. یعنی اینجا هم باز اون حالت موضوع هست، یعنی اونا واقعا طمع به نعمتهای بهشتی واقعا ندارن، نعمتهای بهشتی رو دنیایی میبینن. یعنی بازم موضوعش اشکال داره. طمع زود بازه. بله بله بله، تو طمع اون سرعت هست، سرعت دستیابی به چیزی هست. بله بله، به نعمت دنیا، آخه دنیا به کی وفا کرده؟ به کی کسی وفا کنه؟ بیچاره انسان، بیچاره هر کی بخواد دنیا یه تمتعی ببره. همینه دیگه آیات آخرش، فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتا یلاقوا، همینه میخواد بگه دیگه. آره، فذرهم یخوضوا و یلعبوا، یعنی اینا حتی به اون مطامع دنیویشون هم نمیرسن. علتش اینه که دنیا موقته، آخرش ایستگاه پایانیش مرگه. شما با هر چی مقابله کنی، با مرگ نمیتونی مقابله کنی. مرگ چقدر جالبه. مرگ، نمیدونم شما تصور کردین یا نه، حرص همه رو بخورین، حرص بچه هاتون رو بخورین، حرص بعد یه لحظه برین چشماتون رو هم بذارین بگه انا لله و انا الیه راجعون، نه بچه ای هست، نه چی چی نیست. بعدم بلند بگو لا اله الا الله، ببریدش قبرستون. مثلا رابطه رو چجوری یه هایی قطع میکنه، خیلی مرگ چیز عجیبی و خیلی ترسناک. چی؟ آره رحلت. حالا همین که میگه حتی یو لاغو یو مهم الذینه یو عدو فزر هم باید جانم خداوند انسان رو میپرسن ارتباط معارج با این چیزی که گفته میشه چیه. خدا انسان رو در واقع یه قدرتی بهش داده که این قدرت برای کمال و سیر به سمت عروج به سمت خودش، به همین دلیل اسم خودشو گذاشته خدای ذل معارج. خدای ذل معارج یعنی شما میتونید خدا را در مراتب مختلف و عروج‌های مختلف ملاقاتش بکنیم. یه نشأه دنیا گذاشته و ملاقات در دنیا، شما میتونید خدا رو در دنیا ملاقات کنید. یه نشأه هم گذاشته روز قیامت و ملاقات، این دوتا نشأه کاملا واضحه که اعتباری که تو این سوره داره میکنه همین فعلا نقدن همین دوتا نشأه است. داره اشاره میکنه به صاحب ذل معارج بودن خدا که منجر میشه که انسان روز قیامت را درک کنه. حالا اون چیزی که انسان رو حرکت میده در این سیرش همین قدرت میلیه که در او قرار داده شده. وقتی درست به کار بره تبدیل به نماز بشه و تبدیل به معنویت بشه، که صلات رو به اعتبار این سوره میشه گفت که معراج مؤمنه. یعنی میتونه چیکار کنه؟ انسان رو ارتقا بده و ببره به سمت بالا. در واقع از اون میل میره به سمت نماز و نماز مبدل میزنه و انسان رو به سمت بالا میبره. از اون طرف این میل وقتی به کفر میچسبه تبدیل میشه طمعه با کفر، اینو میاره چی؟ تو سراشیبی، میبره دورش میکنه مرتب، معارجش عکس کار میکنه. مثل اینکه مثلا پله ها رو میره ولی پله رو چپکی داره میره، 100 تا پله رفته جلو عکس، از اون ور معارج دیگه، نه معارج، خدا دل معارج. و همون آیه‌ای که به درستی اشاره کردن آیت الکرسیه که یخرجونه هم من از ظلمات الان نور برش میگرد. یعنی در واقع این طمعه با کفر، اون هله با این با صلاته، این درست عکس هم عمل میکنه. انقدر میشه، انقدر وضع انسان بد میشه که خطاب به پیامبر میشه که اینا رو رهاشون کن، که یعنی اینا دیگه ختم الله علی قلوبهم، اینا دیگه امیدی به اصلاح برشون نیست. فذرهم یخوضوا و یلعبوا، یعنی اینا دیگه امکان بالا اومدن دیگه ندارن. که آیه آخرش اینه که یوم یخرجون من الاجداس سراعا کأنهم الی نصب یوفضون، که میگن نصب وقتی که مردگان محشور میشن، مردگان زنده شده از قبر را به کسانی تشبیه میکنه که به سوی بت میدون. یعنی حتی وقتی هم که از قبرشون بیرون میان، اینا به سمت همون توهم ها، ذهنیت ها، اونا نمیتونن اونا رو حذفش کنند که با همونا در واقع محشور میشه. خاشعتن ابصارهم، این خیلی خطرناکه. انسان وقتی میمیره همون جور که زندگی کرده بعدن محشور میشه، یعنی تو اون حالت تثبیت میشه. اگه بت مبنای عملش بوده به سمت بت حرکت میکنه به سرعت، سرعتش ولی بیشتر میشه. بله؟ بله. و همون صاحبشه و به سمت اون میره. و جالبه اینا تو سوره فصلت به صورت مفصل گفته که اصلا شرط داده که اینا چجوری فکر میکنن، فکرشون اونجا روز قیامت چجوری کار میکنه. ولی خیلی خطرناکه، واقعا خطرناکه. یعنی اگه کسی توی این چند ساله عمر تونست کاری بر خودش بکنه که کرده، ولی امیدی نداشته باشه که اون طرف یه اتفاق خاصی بیفته. بله دیگه،
بله
جاذبه نداره، تکوینن چاره ای جزی نداره تو اونجا که. بله مثل اینه که شما روز قیامت که میشه، انسان وقتی از قبر بیرون میآید به آنچه تعلق داشته شتابان می شود. حالا این ممکنه خدا باشه، ممکنه چی باشه؟ غیر خدا باشه. حالا این غیر خدا هست، حالا اینا حکایتشو تو سوره انعام میگه، میگه وقتی اینا حرکت میکنن میرن، چون غیر خدا اصلا اونجا موضوعیت نداره، اینا در یه مقام حیرتی یه مرتبه گرفتار میشه که وقتی ازشون میپرسه خب دنبال چی میگردی، نمیدونه دنبال چی میگرد، چون این توهمه دیگه. و خیلی این تصویر این تو سوره انعام خیلی عجیبه. اگه از آیات اول تا آیه 70 بخونید، تصویر این بخش که وقتی از قبر بیرون میاد طرف، به آنچه که تعلق داشته شتابان میشود. این شتابانش مال سوره معارجه. ولی این که به اون سمت حرکت میکنه چه اتفاق میفته بعد این داستان رو تو سوره انعام میگه. یعنی این قصه رو واگذار کرده به سوره انعام. هر کی خواست بخونه که بعد این که حالا شتابان میشه، الان نصب یوفزون به سمت بوتهاشون با سرعت حرکت میکنن، با شتاب میرن، خب بعدش چی میشه؟ به بوت میرسن. خب بوت که اونجا حیثیتی نداره که، بوت بود که نیست که بود اصلا موضوعیت نده، چون بود ساخته ذهن بشر بوده، چیزی نیست که اونجا دیگه توی اون سوره انعام میگه اونجا رو نوعا آدم ها که میخونن متوجه نمیشن. چرا؟ چون سوره های قرآن بعضی ها شبایستی تفسیر قرآن به قرآن خون دیگه، تیکه های مختلفش توی این بخش ها در واقع ذکر شده، در واقع بایستی قبلش این سوره معارج خونده بشه تا طرف بفهمه که این بداره به این سمت حرکت میکنه. بله آخه برای خدا اونجایی که مطرح میکنی میقات ها رو شما میتونید میقات های ملاقات خدا رو میتونید بگین محل های عروج. بله 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 صلات معراج المؤمن روایتش ظاهرا از معصوم نقل شده، اینطوری میشه که طبق این سوره انسان رو هر چقدر نماز خالصانه تر و بهتر باشه قدرت عروج دهندگیش بیشتر، اونجا نماز میشه معراج، آره یعنی وسیله عروج میشه. نه اون میگه الله ذل معارجه، مکانه، نمیتونه آلت باشه که. اینجا نماز معراجه، اونجا باز نمیتونه، البته میتونه اینجا میقات. معراج محل معارج از معرج باید باشه. بله بله خب میفهمن کلمه معارج جمع معرجه مفسرین را به آلت سعودیان اردبان معنا و به مقامات ملکوت که فرشتگان تفسیر کردن. البته این میتونه معارج مفسرین آن را به آلت صعود یعنی نردبان معنی به مقامات، البته جفتش میشه چون بعدش میگم به مقامات ملکوتی هم گفتن. گفتم چه شما معرج بگیرین معارج بگیرین چه شما بگیرین اسم آلت بگیرین چه اون بگیرین چه مکان بگیرین جفتشو به مقامات ملکوتی ملکوت فرشتگان هنگام اینطوری معنی کردن. وقتی میگیم مقامات بیشتر به سمت چی میره؟ به سمت موقعیت و مکان میره. توش اختلاف به هر حال اینا خیلی ها گفتن منظور مقامات قربیه که گفتن، حالا بعضی هم حضرت علامه روی معراج نه نه معراج. خب آره دیگه خدایی که دارای ابزارهای بالا برنده است، اشکالی نداره. چی؟ نماز میشه دیگه، ابزارش میشه نماز یا عمل صالح. آره اوردن بعضی از این رو مطالب شو برد.
یه سوال دیگه، این که انسان از حلوم بودن به واسطه نماز خارج بشه، سیر طبیعیش مربوط به دوره های سنیه دیگه، یعنی که طبیعی انسانی که حلوه متولد میشه حلوه یه سنی، بعد یه سنی هم اهل نماز میشه. این با توجه به بحثی که راجع به میل جلسات قبل شد، سیر از حلق به نماز از توسوره میشه براش مثلا راه برد در بود.
خیلی سخته از این جهتش، چون سوالش اینه که شما از یه نقطه دارین به نام حلو، یه نقطه هم دارین به نام مسلی. این نقطه نسبتاً انتهاییه، این نقطه ابتداییه. میشه بیناشو ترسیم کرد جواب بله است، منتها خب احتیاج داره که شما این بیاین این قسمت، این خصوصیاتی که اینجا ذکر شده رو که یه تعدادی هست، اینا رو رقیقش کنید. یعنی بیاین برای هر دوره ای چی کارش کنید؟
همه رو برای همه،
همه رو برای همه رو. مثلا نه، نباید این کار بکنید، یه وقت این کار رو نکنید. علتش اینه که صفات خوب توی همه سنین وجود داره، قلم روهاشون فرق میکنه، بردش فرق میکنه. مثلا شما ممکنه بگین تو 7 سال اول عهد و امانت وجود نداره، خب شما مثلا یه وسیله ای رو میسپارین به نفری، به بچه کوچیک میکنین، به دوسته، خب به هر حال در این حد که هست، در یه حدی هست، خب چرا اون حد رو حذفش میکنی؟ شما بیا همون حد رو حفظش کن، یعنی بچه رو از همون سن کودکی امانت دارش بکن. خب چه کاری؟ خب میتونی که بکنی اون. بله، شما مثلا یه پست بهش نمیدی اونجا، مثلا پست بردار نیست، ولی خب میتونی یه شی مثلا اسب بازیش رو بسپاری، به صورت امانت بدی، اون که اشکالی نداره. موضوعات وجود دارن، قلمروها تغییر میکنه. و خب این اشتباهیه که خیلی ها در واقع انجام میدن، نوعا صفات رو نمیارن روی سن پایین، این صفات رو نمیارن پایین، میگن این بچه هست نمیفهمه، در صورتی که بچه هست باید بگیم بچه هست به اندازه خودش میفهمه، و هر کی به اندازه خودش، همینطوری این بزرگ میشه به اندازه خودش میفهمه. مثل چی؟ مثل مثلا در شما ممکنه بگین خب اونی که راجع به فروج گفت اونا خب نمیفهمه بچه، خب شما تربیت جنسی از 7 سال اول شروع میشه دیگه، اون ادب رعایت یا اون حیایی که بایستی حفظ بشه، آره اون خیلی مهمه دیگه، از همون بچه اول بچه رو با حیا بار بیار. اشکال داره؟ میگه خب نمیفهمه بچه، خب باید پس بی حیا باشه پس، ها چون نمیفهمه، بعد مثلا هر لباسی باید بهش بپوشونی چون بچه نمیفهمه. خب اگه نمیفهمه، خب دوتاشو نمیفهمه، چرا از این ور میفتی؟ چرا از این ور قش میکنی؟ خب از طرف خوبش قش کن. بچه راست و دروغا نمیفهمه، خب راست میگی، خب یه کاری کن که از اون ور قش کن، نه از این که آنو مثلا دروغم گفت اشکال نداره، از اون ور بگو نه بچه راست میگه و دروغ نگفته، و سعی کنیم که جلوش دروغ نگین، دروغ بشه آموزش ندین، مثلا دروغ رو نبینه. شما میگه نه خب تو جامعه پر از دروغه میبینن بچه ها، پس ما این دروغه رقیقش میکنیم بهش میدیم، که بعد که دید خیلی یوهی نگرخه. اینم سبک تربیتی ماست، همه چیز بد رو یه خورده میذاریم مزمزه میکنیم، میذاریم تو دهنه، که وقتی تو جامعه فاسد افتاد این بتونه مقاوم بشه. نه، اینجوری مقاوم نمیشه، این اتفاقا عادت میکنه، میلش و ذائقش از همون تو خونه آلوده میشه. نه براتون میگم خانه، بیت، بیت بالاترین مرکز چه هدایت میله یا گمراهی میله. این در واقع از خانه، چون یه حالت سکونت داره توش، می تو سکونت در واقع خودش نشون میده، نه توی تلاطم، نه تو حرکت. میل در یه منطقه ساکنه فعال میشه. شما فردا شروع کنید به حرکت دادن، نوعا اون نه اینکه میل نداشته باشه، ولی دیگه رو میل شما نمیتونید خیلی سرمایه گذاری کنید، ولی وقتی ساکنش میکنی خیلی میل فعال میشه. به همین دلیل موبایل، نمیدونم، رایانه، وسایل الکترونیکی خیلی میل های کاذب خطرناکی تولید میکنن، به خاطر اینکه فرض رو ساکن میکنن، یه جایی میشینه، تخیل فعال میشه، دیگه حرکت که نمیکنه که. این دیگه کامل برای در واقع فربه شدن میل، اونم میل های نابجا، خیلی دیگه چیز داره، فعال کننده است. خیلی بحث میل خیلی چیز مهمی میشه که جهت دهیش. حالا اینا که گفتم بیت به این دلیله که اون قسمت این صفات مسلین رو شما میتونین بیارین روی محورهای پایین، خیلی هم راحت میاد پایین، خیلی راحت، یعنی رقیق که میشه. حالا من نمونه پایین آوردنش انشالله تو شاکل مطرح میکنم چجوری میشه بالا رو، صفات بالا رو رقیقش کرد آورد پایین. درجه بندی رو بر اساس نظام مسائل خودمون میکنیم. یعنی شما میگین که ما سه دوره داریم، ما سه دوره میگیم، چهار دوره داریم، چهار دوره میگیم، هرچی شما بگی سفارش میدین ما اینو تبدیل میکنیم. میگین شش دوره داریم، شش دوره تبدیل میکنیم، کاری نداره که. خصوصیات از شما میگیریم که هر دوره چه خصوصیاتی داره، بعد اینو تبدیل میکنیم. این دیگه مربوطه به محدودیت های ماست، اون مربوطه به حقایقه، مربوطه، یعنی در واقع بچه همین مقدار میفهمه، بیشترشو نمیفهمه. این دیگه بستگی داره به شناخت شما نسبت به اون فرد. خب بریم سراغ سوره مبارکه نو. یه صلوات خلف فرماییم. اللهم صل علی منم نمیدونم چرا واقعا سوره معارج اینقدر دوست داشتم. یعنی آدم احساس میکنه که سوره معارج یه جور خاصی دوست داشتنیه، ولی منم واقعا نمیدونم. ولی خب میل آدم رو تحریک میکنه. آره، اصلا میشه گفت که بعضی سوره ها مثل سوره معارج رو میشه برای تحریک میل به خود قرآن خوندن هم استفاده کرد. یعنی دوستانی که بلخص مربی نوجوان هستن، سوره معارج یکی از بهترین سوره هایی که میتونن در دبیرستان ها مطرح بکنند، خیلی میل رو افزایش میده. خودش اصلا طبعش اینطوری، خاصیتش بفهم. خب بگی خاصی خب جواب باید جوابشو بنا شد که جلسه بعد رو تو این تمرین درسته؟ یه قرار داده تفاهم نامه ای داشتیم، گفتن که باشه برای جلسه بعد، ولی روی این موضوع فکر کنید، یه چیز هم فکر کنید برای جواب. یکیش بحث خروج کفر از انسانه. اصلا راجبه کفر تو این سوره به صورت خاص فکر کنید، چجوری میشه کفر رو از درون حذف کرد تا اون میل ها خالصانه رشد کنن. یکی از جواباش اینه، گزاره عقلیش اینه. ولی راجبه این گزاره عقلی شما بایستی راه بردهای اجرایی داشته باشین. چجوری آدم کفر رو اصلا تشخیص بده؟ های من چه مقداری کفر دارم، اصلا کفر دارم ندارم، چجور میتونم از خودم از کفر خالی کنم. تمرین هایی بدین برای خودتون که نشون دهنده این باشه که شما دارین به سمت خارج شدن از کفر میرین. حالا مثلا نمونش اینه که من 5 نفر آدمی که با مخالفند رو میرم باشون مذاکره میکنم، مناظره میکنم، مباحثه میکنم، حالا هر اسمی، مباحثه، مناظره، مصاحبه، هر چه خواستی. بعد ازشون میخوام که ایراده منو بگن، بعدم خدا وکیلی ایراده ها مینویسم و میرم ببینم چجوری میتونم برطرف کنم. یعنی چیز نمی کنم، شاخشونه نمی کشم، میپذیرم، به نیت پذیرش میرم با مخالفینم صحبت میکنم. حالا ممکنه یک کسی مخالفش اقوام نزدیک، خواهر برادر رو نمیدونم اینها باشه، ممکنه یک کسی مثل ما در سطحش یه خود سطح وسیع تره، مثلا بعضی از افرادی که صاحب نامه آدم میره بیششون حرف بزنه. به هر حال این خیلی خوبه، تمرین خوبیه که انسان بره پیش مخالفین، البته اگه مصلحت باشه، چون بعضی وقت شما میرین تازه اون مخالفو جری تر میکنین، بعدا جلوش هم دیگه نمیشه گرفت. مواظبه مصالح باشی، مصالح ساختمانی نمیگم، مصالح خودت، چون بعضی وقت آدم میخواد خیر کنه بعدا یه چیزی رو بر علیه خودش یه کاری انجام میده. حالا یه تعداد اونایشون که مفسده نداره، میدونی مفسده نداره، آقا من ایرادام چیه، بعدم جواب ندین، لطفاً جواب ندین، یعنی بپذیرین، نمیخواد از خودتون دفاع کنین، نمیخواد ثابت کنین آدم خوبی هستین، خوبی اصلا شما خوبی، اصلا آدم های دیگه بدن. مثلا یکی از تمرین ها اینه، این منجر میشه که نمیشه که یک کسی حق طلب باشه خدا حق رو به اونشون نده، نمیشه، غیرمون محاله. نمیشه یکی در صدد رفع عیوب خودش باشه خدا عیب اون رو بهش نشون نده، محاله. مثلا بر اساس آیات قرآن، ان علینا للهدى، خدا بر خودش واجب کرده هدایت. پس بنابراین من باید میل به عیب یابی، میل به فهمیدن نواقص، این میل رو میبرم به سمت این ور. پس بنابراین خود اون میل کفر رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. میل به حق پذیری ضد کفره، به کفر کامل از بین میبره. یعنی بهش میگین ضد سرطان قطعیه، یعنی شما قطعا این استفاده میکنید. مثل این یکیش اینه، یکی از مهارت ها اینه، واقعا هم خیلی اثر داره. مهارت دوم، حالا اینا رو میتونید یکی یکی برای خودتون بیارین دیگه، ما بهتره نگیم تا خودتون کشفش کنید. میتونید ببریدش روی بحث مرگ، خیلی قشنگ عالی، مرگ خیلی خوبه واقعا. اولش یه خورده ترس داره، با احتیاط برین، با احتیاط برین، چون بعضیا یهو خیلی پاشون میزنن رو گاز، با مرگ خیلی شوخی میکنن. نه شوخی نکنیم، همینجوری، نه همینطوری، یه جوری این احساس نزدیک بودن مرگ وقتی بیاد تو سیستم آدم، ذائقه امیالشو کامل تغییر میده. اصلا یکی از چیزهایی که جهت میل انسان رو عوض میکنه مرگه، خیلی راحت. و حالا بعضی ها بلخص روانشناس ها خیلی پرهیز میکنن از اینکه مرگ تو صحنه زندگی انسان بیاد. اهل بیت علیهم السلام اینقدر هم پرهیز نداشتن، خیلی هم تو روایات براشون جالب بوده. یکی از درد سرای ما نبوده فرهنگ درست مرگ در زندگی کسی که تو زندگیش تفکر مرگ به این معنی که انسان یه مدت محدودی داره و توی این مدت بایستی ساخته بشه و برای یه حیات حقیقی آماده بشه. اگه این تفکر تو ذهن کسی نباشه، زندگی خاصگاه میلهای باطل میشه طبیعتا. ولی عکسش، اگه این تفکر حاکم بشه، میل اصلا اجازه نمیده میلهای باطل شکل بگیره. من بعضی وقتا نه به خاطر رویت اون چیزی که تو خودم هست، بر اساس رویت آیات و روایات نگاه میکنم، میدونم رسیدن به اسمت با توجه به این چیزهایی که میگن طبیعیست. یعنی اگر کسی میلهاش اصلاح بشه، میل به گناه درش اصلا خشک میشه. اینطوری که میل به گناه در او وجود داشته باشه و بخواد مراقبت بکنه از گناه، اصلا میلی درش، میل کامل خوش میشه. البته ممکنه بعضیا بگن نه، همچین چیزی ممکن نیست. حالا شما فرض بذارین که امکان داره. پس یکی هم بحث مرگ، اما اینکه چه جوری مرگ بیاد توی صحنه زندگی انسان، اینو بایستی با روایات برین حتما توجه داشته باشین. مثلا خوندن بعضی دعاها خیلی خوبه، نه یه جورایی استاندارد میکنه فکر. دعای کومیل خیلی خوبه، اینکه افراد مقید بشن که برای توجه در واقع ببینید دعای کومیل شما برای چی دارید میخونید، برای چی خوندنش خیلی مهمه. برای اینکه فرهنگ مرگ را برای شما زنده بکنه خیلی دعای کومیل خوبه. فکر کنم تالا کسی همچین جوری دعا کومیل رو نخونده. یه بار اینطوری بخونیم، حالا انشالله فردا اگه آقای جرعت بیاد اینجا، ما گفتیم با آقای جرعت میکنیم دعا کومیل بخونیم، اون خیلی دعای کومیلش رو خوب میخونه، خیلی با چیز میخونه، حس همین حسی میگم که مثلا دومیش میشه مرگ. حالا چی جوری اینا واردش کنیم؟ مثلا مداومت در دعای کومیل خوندن، یه دعای کومیل لایه خاص. بعضی ها صداشون لحنشون مال آسمونه، مثل شهید تورجی ماشاءالله، اصلا مثل این که از تو بهش صدایی یکی داره اونور میخونه، این بانداشو گذاشتن تو دنیا، اصلا اینجوریه. الان هم که شهید شده همینجوره، وقتی میخونه آدم کنده میشه حس. حالا تو گوش دادن بعضی از دعا کمیل، من نمیگم همش ها، یه تیکه هایی که چون بعضی ها خیلی ممکنه محدودیت های بیماری های نداشته باشن، اونا رو دیگه نمیدونم، اینا رو بلخص خانوم ها باید دقت بکن. سلام، خوبی؟ بعد چند تا دیگه اینا از خود سوره میتونین به دست بیاری. چی؟ خب بله، ببینی از یه حد خیلی ساده شروع میشه. حق دارای مراتب خیلی تفصیلیه، حتی کفش همینیه که شما بتونی یه مطلبی رو میگن درسته با درست و نادرسته، بعد خورد خورد میره روی حق و باطل به معنیه اون موزگیری های جهت دار، همینطوری این تشکیک پیدا میکنه. خیلی خوب. شما حقو از همون ساده ترین حدی که متوجهش میشین از همون حد بگیرین، تا از این حدای ذهنی خودمون بالاتر نریم، اون حقای صاف پاک بالاتر رو آدم درک نمی کنه. شما نمیتونید از ته از خود حق شروع کنید. شما از الان کی درست میگه کی نادرست میگه. شما الان در خونه رو زدین، صداش خیلی بلند شد، همسایه‌ها بیدار شدن، به تو میگم خب درو یواش بزن، درسته؟ درسته؟ بگیم بله. ببخشید دیگه یواش همین میشه حق دیگه. انقدر ساده. آره اونم هست دیگه. اونم یه مثال. همینطوری از همین جا بیاین بالا. بله. کتاب نمیدونم فکر کنم داریم تو صدق و کذب باید داشته باشیم. آره داریم تو صدق و کذب اونجا بر تو کتاب رشد 5 ما راجع به صدق و کذب و فصل صحبت کرد، مراتبش هم گفتی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات خط بفرماییم. الله سوره مبارکه نو مثل همه سوره های قرآن خیلی سوره عجیب غریبیه و هر سوره ای بهتره بگیم خودش خودشه، مثل اینکه حضرت نوح رو چون احضار بکنی بیاد و حقایقش رو مطرح بکنه، حقایقش رو مطرح کنه میشه. میگن که فضیلت این سوره نه که فرمود هر کس سوره نوح رو قرائت کنه از مؤمنان خواهد بود که دعوت نوح را دریافته است، یعنی خود ثواب قرائت سوره نوح دلالت میده به حضرت نوح. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره و کتاب او را میخواند پس ترک نکند تلاوت و قرائت سوره نوح را، پس هر بنده ای که آن را از روی یقین و تأمل در نماز واجبش یا نافلش قرائت کنه خداوند رو در مناظر ابرار ساکن میکنه، به او سباق با بهشتش عطا میکنه. جالبش اینه که شما تو سوره معارج بحث نعمتهای بهشتی رو میارین، اینجا تو سوره نو موضوع باغ و نمیدونم اینا مطرح میشه و این کرامتیست از خدا بر او و نیز او را دیویس حوریه 4000 زن زنه شوی ندیده تجویز فرماید. انشالله تعالی اینا مواردیه که تو بعضی روایات اومده. حالا بعضی ها ممکنه خیلی خوششون از این روایات نیاد، بگن آقا ما نه باق میخواییم نه حوریه میخواییم، اونم 400 تا که میخواییم چیکار کن. ولی خب این روایت ها صرف نظر از این که ممکنه اصلا صحیح باشه یا صحیح نباشه، سندش درست باشه درست نباشه، چون جز روایت های قوی نیستن اصلا، کلن روایت های ثواب نوعن. بعضی جاشا تو ثواب الاعماله شیخ صدوق مطرح کرده، شیخ صدوق نوعن اون روایت های قوی رو بیان کرده، اونا رو میشه خیلی بهش استناد کرد ولی بقیه رو خیلی نمیشه استناد کرد. حالا به هر حال شما تو روایت های ثواب دلالت به قصر دارین، دلالت به هور دارین، دلالت به تعداد دارین، دلالت به اینا دارین. حالا چپ برین راست برین، درست باشه درست نباشه، تو روایت ها نوعا یه همچین چیزی وجود داره. این نشان دهنده یه ظرفیت پاداش پذیری انسانه. یعنی وقتی میگن دو تا قصر سه تا قصر اینقدر هوری اینقدر، این نشان دهنده اینه که انسان میتونه تا این حد قدرت ظرفیت پذیرش نعمت‌های الهی رو داره. حالا شما می‌خواید به یکیش بسنده کنین با خودتون، ولی میشه مثل این که به بیشترش هم به سمت بیشترش هم رفت. بفهم بله خیلی سوال خوبیه. سوالشون اینه که میفرمایند ما چگونه بفهمیم که ما بر صراط حقیم و بر اساس تفسیر خودمون یه حقی درست نکردیم بگیم ما اون حقیم، بلکه حقی که خدا میگه اون رو. خب این که حضرت رسول فرمودن اینی تار کنفی کم و سقلن کتاب الله و اطرتی، دلیلش به خاطر همین موضوع بوده که کسی حق رو خودش از خودش سر خودش تعریف نکنه. شما یه کتاب دارین یه اطرت دارین، دو تا با هم منطبق باشن و شما بر این دو تا منطبق باشین، انطباق شما با قرآن و اطرت دلیل بر صدق شماست. درسته؟ خب باید داشته باشین دیگه. به هر حال ببینید الان بعضی ها وقتی به این میرسن میگن که ما که تسلط به قرآن نداریم، تسلط به شناخت اطرت هم نداریم. شناخت اطرت اون محکمات اطرت رو میگن، منظور مثلا سبک حضرت صدیق طاهره، سبک ابا عبدالله، سبک امیرالمومنین، محکماتشون واضحه برای ما. قرآن هم که مشخصه. این حرف خیلی خوبیه که ما به قرآن تسلط نداریم. من و شما نمیتونیم بگیم به قرآن تسلط نداریم، چون به هر حال هم وقت داریم، هم عمر داریم، هم سواد داریم، هم کتاب وجود داره. هیچ عذری بر کسی پذیرفته از کسی پذیرفته نیست که بگه من به قرآن تسلط ندارم جهت اطلاعات. یعنی این فکر رو ما باید از ذهنمون بیرون کنیم که اون طرف بریم روز قیامت بگیم که قرآن مال علما بوده و ما در واقع واگذار کرده بودیم هدایتمونو به علما. قرآن برای ناسه، قرآن برای علما نیست، برای همه است. پس بنابراین همه باید تسلط نسبی نسبت به قرآن داشته باشن به همون اندازه ای که میتونه تشخیصشون رو فعال کنه.
این که هر کسی به اندازه فهمش از قرآن و از اهل بیت اگه سنگ محکی وجود داره که به اندازه فهمش حقانیت شد خودش تشخیص
کنه. اگر قرآن به شکل قرآن خونده بشه، یعنی مثلا کلش دیده بشه، اگر قرآن به شکل قرآن و اطرت به شکل قرآن و اطرت دیده بشه، این کل نگری مانع از انحرافه. چون شما یه چیزی انحراف پیدا کردین تو سوره معارج، شما انحرافی یه چیزی رو گفتین تو سوره نوح دستتون رو میگیر، مچتون رو میگیر. قرآن خودش حالته چی داره؟ حالته حفظ داره. هیچ متنی به صلابت، به سلامت، به قدرت تعلیم، قدرت حفظ و نگهداری مخاطبش از افکار اشتباه نیست. ولی شما ممکنه بگین این همه انسان پس قرآن خوندن اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ اونا به دلیل اینه که قرآن را به سبک قرآن نخوندن، یعنی قرآن ندیدن. قرآن یعنی این که توش آیه توحید داره، آیه قیامت داره، آیه جهاد داره، راجب زن داره، راجب مرد داره. این کل نگریه که انسان رو نگه میداره. نوعا در جهان اسلام نسبت به قرآن یا قرآن حذفه یا قرآن هست جزئی بهش نگاه میشه یا قرآن هست بدون اهل بیت بهش نگاه میشه. خب اینا درست بشه درست میشه دیگه. شما یه جایی رو بیارین بگین این سه تا با هم بود و انحراف صورت گرفت، یکیش نبوده، یکیش لنگ زد. نکته مهم اینه که میگن جوینده یا بنده است. آدم باید اول حق طلب بشه تا دنباله این بره که چجوری میتونه معیارهای حق رو پیدا بکنه. تا انسان حق طلب نشه قرآن نمیتونه راه، نه قرآن نه اهل بیت، هیچ کدوم نمیتونن راه نشون بدن. ببینید قرآن اینا امیرالمومنین در نهج البلاغه مطرح میکنه، البته ایشون در مورد قرآن میگن ولی به تبعش اهل بیت علیهم السلام برای کسی هدایت است که هدایت قرآن را یا هدایت را جستجو کند. برای کسی ایمان میاره که ایمان را جستجو کنه، برای کسی صدقه که صدق را جستجو کنه، برای کسی حقه که حق را جستجو کنه. اگه کسی جستجوگر حق نباشه، قرآن نمیتونه باری از رو دوشش برداره. و خیلی وقتا مشکل سر این طرفه، یعنی من الان که سراغ قرآن میرم نمیدونم چی کار باید با قرآن بکنم، مشکلم چیه؟ یعنی حق جو نشدم، ایمان خواه نشدم، با سوال سراغ قرآن نمیرم، به همین دلیل قرآن دستمو نمیگیره. حالا این مواردیه که من مجموعه این مطالب رو تو کتاب اصلاح رو کرد نوشتم، یعنی اومدم کلن ایرادایی که تو جوامع ما نسبت به قرآن هست اونا رو استخراج کردم و برای هر کدومش یه تبیین اشکال نوشتم، یه توضیح برای مسیرش و یه پیشنهاد. یعنی اونجا سه بخش داره، یکی خود موضوع رو تبیین کردم که این فسادش کجاست، یکی حالا چیکار کنیم باش، کلی قانون کلیش، بعدم یه پیشنهاد، پیشنهادی که ما داریم. به دلیل این که دیدم خیلی ها میگن که آخرش ما نفهمیدیم، بلکه آب صاف و پاک رو بریزیم بعدش کسی نگه که نه ما فهمیدیم ولی نمیدونستیم چی کار بکنیم، پیشنهادهای جزئی هم دادیم، شما کلمه میخواییم باید این کار رو بکنیم، آیه باید این طوری بکنیم، قرآن باید این طوری بکنیم. اتفاقا یکی از موضوعات اصلیش راجع به همین قرآن بودن.
سوالی که دوستان پرسیدن جایگاه عقل یا رسول باطنی
جایگاه شما کلن دارین با عقل همه چیز رو تشخیص میدین، این عقل رو بردارین که دیگه کاری نمیتونین بکنین. شما با عقل دارین میرین سراغ قرآن، عقل شماست که دارین میره سراغ قرآن، عقل هیچ شعنی جز این که میره سراغ قرآن نداره. اون قرآن درونی انسانه، بعد تو قرآن فطری هم میره، چون یه قرآن فطری هم انسان داره، در اونم قرآنه دیگه، فرقی نمی کنه. عقل هیچ کار است، فقط چشمه میبینه، حق میبینه، چشمه حق بینه بهش میگن عقل. شما چشمه برداری کوره، با عقلتون داری این کار رو میکنه. عقلش که فعال بشه بله میتونه حقو ببینه. آره اگه عقل فعال نشه عقل حقو نمیتونه ببینه. عقل هم به وسیله همین تشنگی برای فهم گزاره های حق ایجاد میشه. خب
نسبت
به حق داریم، فهمی که از حق داریم، فهمی که از قرآن داریم، از اهل بیت داریم، هر روز داره بالاتر. آیا امکان داره لحظه تحقق حق رو متفاوت ببینید؟ حق رو متفاوت حتما میبینید ولی همراستای با قبلیه. مثل اینکه شما وقتی دارین سمت مشهد حرکت میکنین میرین، هر لحظه به مشهد نزدیکتر میشه و حس شما متفاوت میشه، ولی به سمت مشهدی در سطح، هیچ وقت لحظه پروازتون با لحظه فرودتون حستون یکی نیست، ولی چون هم راستایه پس بنابراین حس ها در یه راستایه. تفاوت احساس و رؤیت حق ملاک نیست، هم راستاییش مهمه. نه نفر چی بشه؟ مسیر حق خیلی واضحه، مسیر خدا خیلی واضحه. شیطان قصدش اینه که احساس به مردم انتقال بده که مسیر حق نوازه و مبهمه، کتاب مبهمه، اهل بیت مبهمن، مسیر رسیدن سخته، اصلا نمیشه، ولش کن، همه چی واضحه، مثل روز واضحه. هیچ چیزی مثل مسیر حق وضوح نداره، هیچ چیزی. شما ممکنه در مورد این که چه غذایی بخورید، چه غذایی نخورید، چه جوری زندگی بکنید به معنی اخصش سبک زندگیتون شک کنید، ابهام کنید، ولی در مسیر حق غیر ممکنه شک بکنید، غیر ممکن. این شیطان است که مسیر را دور و دست نایافتنی میبینه، به خاطر که مردم دل سرد بشه و به همین شده. چرا کسی قرآن نمیخونه؟ چرا کسی سراغ قرآن نمیره؟ به خاطر که قرآن دوست ندارن؟ نه، به خاطر اینکه گفته شده که قرآن مسیر را نشون نمیده، مبهمه، تشکیک ده. در صورتی که شما اگر کسی کافر باشد بخواد تفکر کنه، هیچ کتابی به اندازه قرآن نمیتونه مسیر تفکر رو براش واضح کنه. اگر کسی بیدین باشه بخواد عقل رو فعال کنه، هیچ کتابی به اندازه قرآن نمیتونه عقل رو فعال کنه، کاری به دین نداره. اگر کسی هر کی میخواد باشه بخواد یک کتاب بدون اعوجاج رو بخونه، بدون اینکه دلالتی از اون خدشه‌ای بهش وارد بکنه و بخواد مطلب اشتباهی رو به او انتقال بده، سر سوزنی قرآنه. همه کتاب ها ممکنه این سر سوزن اشتباه رو انتقال بده، ولی خب ما قرآن اینجوری نمیشناسیم. ما قرآن رو احساس میکنیم که هر کی ممکنه بخونه، ممکنه اشتباه برداشت کنه. خب اینا اشتباه بوده، اینا تحریف بوده، ما با تحریف ها داریم زندگی میکنیم. به همین دلیل قرآن رو توصیه نمیکنیم، برای تفکر توصیه نمیکنیم، برای تعقل توصیه نمیکنیم، فقط برای دیندار رو توصیه میکنیم، برای طیف خاصی از دیندار رو توصیه میکنیم. در صورتی که کتاب انسانه. من به جرأت میگم بدون قرآن اصلا تفکر امکان پذیر نیست. یعنی انسان نمیتونه تفکر کنه. یعنی متوجه؟ بدون قرآن حتی نمیشه تفکر کرد. یعنی پایه‌ای ترین بخش زندگی که تفکرش متفکر از انسان بگیریم با بهایم یکی میشه، فقط با قرآن امکان پذیره. شما ممکن میگی این خیلی نگاه افراطیه. میگم این نگاه افراطی رو امسال کسی متوجه نشه، سرش کلا میره و خودش رو از این عطیه الهی محروم کرده، 100 سال دیگه اینو میفهمن. یعنی حتما بشر پی میبره به این راست. خیلی کتاب قرآن عجیبه. اصلا من خودم رو جزء انسان‌هایی نمیدونم که اول قرآنی بودم بعد اومدم سراغ قرآن. من همه کتاب‌های مختلف رو خوندم، همه جا رفتم، هر جا بگیم، آخر کار اومدم سراغ قرآن، نه اول کار. یعنی خودم و به افرادی که باهاشون آشنا هستم بهشون اجازه نمیدم جای دیگه برن. میگم خب اونا بذار اونا هم برن بقیه جا رو ببینم. میگم من نمیخوام اون خطی که من کردم بقیه بکنم، اون عمری که من تلف کردم و نمیخوام بقیه بکنم، اگه دوست دارن دارن بکنم، ولی خب اشکال داره از تجربه بقیه استفاده بکن. من فلسفه نمیدونم، هر چی شما بگی. اصلا من کتابخونه حرفه‌ایه تو کتابخونه میذاشتن، یوهایی کتابا رو میخوردم بودم، همه رو دیدم. قرآن اصلا یه چیز دیگه است، اصلا چیزی، این که شفاه، این که نوره، نمیدونه توصیفاتیه که خود خدا میکنه. به هر حال ببینید اینا هر توصیفات قرآن از خودش را اگه شما جمع‌آوری بکنید اصلا چیز عجیب غریبیه. ادعای قرآن در مورد خودش خیلی عجیبه. وقتی میگه شفاست یعنی چی؟ وقتی میگه نوره یعنی چی؟ مگه میشه تو نور مثلا زلالتی باشه؟ مگه میشه تو شفا مثلا سقمی، دردی، مرضی، عذابی باشه؟ این یه خورده. خب سوره مبارکه نو، اینم فقط این قسمت رو بگم که ورود پیدا کنیم به سوره، بعدش هم دیگه انشالله یه ذکر مصیبتی بکنم. از آیه اول تا آیه 24ش رو از علامه یه دسته میگیرن و از آیه 25 تا آخرش رو یه دسته میگیرن. خیلی این دسته بندی جذاب و جالبیه. از آیه 1 تا 24 مربوط میشه به دعوت نو. از آیه 25 تا 28 میشه نشنیدن حرفای حضرت نو و تبعاتش. و سوره به دو دسته، دو بخش تفکیک میشه. بخش اول ماهیت دعوت حضرت نو و قسمت دوم تبعات. ماهیت دعوت حضرت نو پایه دعوت همه انبیاست. یعنی شما برای این که بفهمیم پایه دعوت رسول اکرم نه حضرت آدم چی بوده، اصلا خدا از بون به انسان چی میگه، از کف به انسان چی میگه، از کف که میگن پاشو حرکت کن، پاشو قیام کن، چی میگه؟ از آیه 1 تا 24. و این بزرگترین دستاورد حضرت نوح برای عالمه. ببینید شما وقتی میخواین یه ساختمان رفیعی رو بنا کنین، اول اون پی، یه پی متناسب درست میکنین. این پی شرایعه. پس بنابراین این سوره رو دست کم نگیریدش. این 24 تا آیه اول را اینو خیلی با جدیت بخونی، حالا انشالله برای جلسه بعد بخونی، یعنی به عنوان اون پایه بخونید، اساس بخونید. اگه بگن اساس دین چیست، میگیم سوره نو آیات 1 تا 24. خیلی عجیبه. بعد بیان خاصی داره، بیانش بیان پای است، یعنی یه اعتقاد پای. به نظر من اگر کسی از آیه کلن سوره نوح را، ولی از آیه 1 تا 24 رو بخونه و بفهمه، میگن که یا شب میمیره یا روز میمیره. نه یا شب میمیره یا روز میمیره، نه. به تحقیق هیچ گرهی در زندگی او نیست که باز شدنی باشه. هیچ گره نیست که باز نشد، نه نشه که بازش کرد. آره نشه بازش کرد. هیچ گره ای نیست که نشه بازش کرد. بله نه 1 تا 24. چون گام به گام، مطلب به مطلب، حضرت نوح این آیات رو تیه 900 خورده سال، اصاره 900 خورده سال، یه ولی الهیه. یعنی ولعصر سوره اول عصر نوحه این، یا شب قدر نوحه. شما چون سوره با چی شروع شده؟ انا ارسلنا، مثلا انا اتینا، انا انزلنا، انا ارسلنا، شبیه باست. یعنی فکر کنید مثلا یه شب قدری داشته حضرت نو، یه شب قدر داشته. اون یه دونه شبای قدر حضرت نو رو برای شما چیکار کرده؟ در واقع نمایش داده. شب قدر به معنی اینه که اون چیزی که خیر من الف شهر، بهتر از یه عمر میشه. یعنی اگه کسی بفهمه و در وجودش مستقر کنه، کامل سطح عمرش رو یه پله میاره بالاتر.
نقشه
راهش، آره. شب قدر، آره، نقشه راهی بوده که او ترسیم کرده که هر کی این رو در یک شب در خودش جاری کنه، مثل این که یه عمر خیر من الف شهر داره. خیلی ارتباط داره با سوره توحید، خیلی ارتباط داره با سوره قدر، خیلی ارتباط داره با سوره هایی که انا داره. این در واقع یه دست سوره میشن، سوره های انا، ما، اینکه انا ارسل. خب بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید. ببخشید مرخصت شما گرفت. پرسیدن که شخصیت حضرت ام البنین در قرآن در کجا میشه؟ در سوره نوح بخش آخرش اشاره میکنه بر این که انسان میتونه یه نسل ریه ای داشته باشه که پیوسته در زلالت و گمراهی باشه. شخصیت حضرت ام البنین این سمتی میشه که میتونه انسان جوری زندگی کنه که اولادش پیوسته در زیل لوای توحید باشه. در واقع این سمت چی رو میگیره؟ سمت اولاد و ذریه اولیای الهی. انشالله ما هم، یعنی هر کسی صفات و خصلت‌های فرزندش رو طوری قرار بده که در ذیل ولایت اهل بیت و ولی الهی باشه، اون انشالله با حضرت ام البنین محشور میشه. اون علمدار ذریه پروریه یا فرزند پروریه تحت ولایت ولیه. انشالله که خداوند ما رو با ایشون محشور بکنه. یه صلوات خط بفرمایید.